Danke euer als Pionier, Amidia, Nikon.
So spricht der Herr Jahwe von Edom.
Aber jetzt muss ich auch mal. Mojadat Adum. Khodavand آینده سرزمین Adum رو در رویایی به عبودیا نشان داد. از جانب خداوند خبر رسیده که قاصدی با این پیام نزد قوم‌ها فرستاده شده است. آماده شوید تا با جنگ عدوم تا به جنگ عدوم بروید. خداوند می‌فرماید ای عدوم، تو در میان ملت‌ها خوار و ضعیف می‌سازم. از اینکه بر صخره‌های بلند ساکن هستی، به خود می‌والی و با غرور می‌گویی کیست که دستش در این بلندی‌ها به من برسد؟ خود را گول نزن. اگر همچون عقاب به اوج آسمان ها بروی و آشیانه خود را بین ستارگان برخواد داری، تو را از آنجا به زمین می آورم. بعدش آیه 10، به سبب ظلمی که به برادر خود اسرائیل کردی رسوا و برای همیشه ریشه‌کن خواهی شد. ادوم، اون کسایی که این پیام بهشون داده شده بود، همه اونها از نسل ابراهیم بود. ابراهیم خودش چقدر بچه داشت؟
اینکه
دو تاش معروف بود. اسماعیل پسر اولش، اسحاق پسر دومش. و بعدش بچه های فراوانی زمانی که پیر شده بود، بچه های مختلف پیدا. یکی از اونها پسر وعده شده خداوند بود، اون اسحاق بود. اسحاق چند تا بچه داشت؟ دو قلو بود بچه. دو تا پسر، یکیش بزرگه که عیسی و کوچیکه که یعقوب اسمش بود. با وجود اینکه این بچه ها دو قلو بودن، اما اونها توی زندگیشون هرگز نتونستن همدیگر رو درک کنن. اون روحی که در وجود هر دوی اینها بود و خلاف همدیگه حرکت میکرد. با وجود اینکه پدرشون یکی بود، با وجود اینکه در وجود یه مادر هر دوی اونها قرار گرفت، هیچ کدوم از اخلاقای اونها، رفتار اونها با همدیگه جور در نمیاد. باز هم با وجود اینکه به خاطر اینکه پسر اول خانواده بود، یکی از فرزندان محبوب پدر محسوب میشه. چون میگه همیشه یه مادر به سختی میتونه اینو تحمل کنه که یکی از بچه ها یه بهتری بالا بیشتری داشته باشه و به اون یکی دیگه حق کمتری بشه. میگه طبیعی بود که وقتی به این شکل قرار گرفت، یعقوب پسر دوست داشتنی مادر قرار گرفت. اون چیزی که در اون زمان شناخته شده نبود، صدها سال بعدش رو مطالعه میکنیم، خداوند از عیسی نفرت داشت ولی یعقوب رو دوست داشت. چرا؟ خداوند که هرگز بی عدالت نیست، چرا خداوند اینجوری بود؟ چرا اینجوری بود؟ بیشون پاسخ دادن که چون که یعقوب علاقه خاصی به خواسته های خداوند داشت و برای عیسی همه اینها ایگال بود، فرض نمی‌کرد. پدر مادرشون با بچه هاشون متفاوت برخورد میکرد. فرق بزرگی بین دو تا بچه‌شون داشت. در حقیقت عیسی مرد عاقلی بود، زرنگی بود. اون دقیقا اون کاری رو انجام میداد که پدرش خوشش میومد. اما اون چیزی که خداوند خوشش میومد، هرگز علاقه نداشت و انجام نمیداد. وقتی همچین مسائلی اتفاق میافتاد، یه همچین فرقهایی در خانواده ها قرار میگیره، میگه همیشه این راه هدایت میشه به سمت استرس، جنگ، دعوا. میگه این رو نمیشه جلوش رو گرفت. هر کدوم از ماها یه تصمیمی رو میگیره که در زندگی اونها مهم هست و اون چیزی که از همه مهمتر هست اون رو جدی میگیره. ما اینو میتونیم بخونیم در کتاب در قسمت‌های خاصی از زندگی اونها اون دو تا برادر از همدیگه جدا شدن. مسیرهای مختلف
بودن.
اینو میگه باید ببینیم با وجود اینکه اونها برادر بودن با همدیگر، با وجود اینکه دو قلو بودن، اونها هرگز همدیگر رو دوست نداشتن. اینو هم دیگه باید بپذیریم که تا امروز اینجوری هست. هستن خانواده هایی که فرق های زیادی بین بچه ها توی خانواده گذاشته میشه، تا جایی که اون بچه ها رو به راهی هدایت میکنه که اونها هرگز همدیگر رو دوست ندارن. در مورد استرس ها، جنگ و دعواهای مختلف توی خانواده های مختلف دیگه میشنویم. وقتی داستان این دوتا مرد رو مطالعه میکنیم، استرس اونها بعضی وقتا کمتر میشد، ولی هرگز زمانی وجود نداشته که اونها اصلا این استرس وجود نداشته باشه که زندگیشون. زمانی که یعقوب از سرزمین پدر بزرگش، سرزمین پدریش برگشت و اون مکانی که پدر مادر زندگی میکرد، اون یعقوب تلاش زیادی کرد تا بین برادرش و خودش بخشیده بشه و این مشکلات حل بشه. و ما میخونیم که در مورد یعقوب ملاقاتی که اونها داشتن به شکل درستی انجام شد. باز هم میخونیم که زمانی که پدرشون فوت میشه، اون دوتا بچه با هم در اون مراسم شرکت میکنن. این به این معنی هست که اونها ظاهرن استرسشون رو کمتر کردن، تونستن در جلوی چشم مردم خودشون رو طور نشون بدن که هیچ استرسی بین اونها قرار نداره. اما وقتی قسمت‌های دیگه ای از کتاب انجیل رو ما مطالعه می‌کنیم، اونها میدونستن که برادر هستن، اونها میدونستن که پدرشون یکی هست، اما باز هم نسل هر دو برادر همدیگر رو نفرت داشتن. اینو میشه گفت خب همینجوری هست، تو این دنیا هم همینطور هست، هیچ کسی نمیتونه تغییر رو بیاره که در گذشته اتفاق افتاد. آدم باید نگاه کنه که زندگیش رو طوری پیش ببره که به نفع خودش تموم بشه و اون مسیر رو ادامه بده. اما در کتاب پیامبر عبودیا اینو مطالعه میکنیم که خداوند یه همچین مسائل رو همیشه متوجه بوده و هست. در مورد اون کسی که الان تعریف کردم و در مورد اون کسی که الان خوندیم، میگه فاصله زمانی خیلی زیادی قرار داره، بیشتر از هزاران سال میگذره. از نسل هر دو برادر میگه اقوام بزرگی رشد کرد. نسل عیسی کسانی بودن که فاصله زیادی با خداوند داشتن. اونها در کشور اردن امروزی زندگی میکردن. اون چیزی که اینجا میکنیم در مورد خونه های مجلل و بلندی که اونها ساخته بودن، اونها رو حتی امروزه هم میتونیم مشاهده کنیم. شهری اونجا هست که از صخره های سنگی به وجود اومده که اسمش پترا هست. حتی امروز هم شما میتونید اونجا برید و از نزدیک ببینید. اونجا میتونید مشاهده کنید که اونها خونه هاشون رو، دیوارهای سنگی که قرار داشت، اونقدر بلند درست کرده بودن که هیچ کسی دستشون نرسه به اونجا و حتی دشمناشون نتونن بر اونها پیروز بشن. عیسی و نسلش و همه کسانی که حضور داشتن از نسل عیسی کسانی بودن که به وحشیگری ادامه میدادن تو زندگی. همه اونها شکارچی بودن و یا جنگنده بودن. میگه وقتی نگاه میکنیم تا این نقطه زمانی که در کتاب عبودیا میخونیم، داستان اسرائیل، تغییرات زیادی درش وجود اومد. نسل یعقوب برکت فراوانی رو دریافت کرد، معجزات زیادی رو در زندگیشون دیدن. اما همیشه زمانهای وجود داشت که اونها راه خداوند رو ترک کردن و به راه خودشون ادامه دادن.
Und am Ende war erst durch das Reich der Assyrer und später durch das Reich der Babylonier Israel fast komplett
ausgerottet. میشه اینو گفت خب گناه خودشون بود، تقصیر خودشون بود که اینجوری شد. میخواستن یه زندگی درستی رو انجام بدن، اگر اونها اینجوری نمی کردن زندگی بهتری داشتن. میگه الان سوال این هست که خب این به ما چه ربطی داره؟ میگه ما الان به عنوان اینکه ما از نسل عیسی هستیم، خب میگیم سالهای سال پیش، هزاران سال پیش این اتفاق افتاده. وقتی اونا با خدای خودشون نمیتونن کنار بیان، دیگه بدشانسی خودشون هست. پس ما باید ببینیم که زندگی ما چطور پیش میره. و دقیقا همینطور نسل عیسی و قوم عدو ادامه داد به زندگی خودش زمانی که قوم اسرائیل وضعیت خرابی داشت. در بین این شرایط خداوند صحبت کرد. خداوند به یک پیامبر کلامی رو داد برای این قوم ناشناخته. کسانی که هیچ رابطه‌ای با اسرائیل نداشتن. این ارزش داره که یه بار اینو مطالعه کنید.
Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalt hat.
دلیل مجازات عدو به سبب ظلمی که به برادر خود اسرائیل کردی رسوا و برای همیشه ریشه‌کن خواهی شد. زیرا اسرائیل را به هنگام سختی و احتیاجش ترک کردی. وقتی که مهاجمان ثروت او را غارت می‌کردند و بر اورشلیم قره انداخته آن را میان خود تقسیم می‌نمودند، تو که نایستاده نخواستی هیچ کمکی به او بکنی و مانند یکی از دشمنانش عمل نمودی. تو نمی‌بایست این کار را می‌کردی. وقتی که او را به سرزمین‌های بیگانه می‌بردند، تو نمی‌بایست می‌نشستی و او را تماشا می‌کردی. در روز مصیبتش نمی‌بایست شادی می‌کردی و زمانی را در سختی بود نمی‌بایست به او می‌خندیدی. روزی که اسرائیل گرفتار این مصیبت و بلا شده بود، تو نیز به او بدی رساندی و رفته و غارتش کردی. بر سر چهارراه‌ها ایستادی و کسانی را که سعی می‌کردند فرار کنند کشتی. در آن زمان وحشت و پریشانی بازماندگان اسرائیل را دستگیر نموده تحویل دشمن دادی. من خداوند به زودی از تمام قوم ها انتقام خواهم کشید. ای عدوم، همانطور که با اسرائیل رفتار کردی، با تو نیز به همان گونه رفتار خواهد شد. هر چه کردی بر سر خودت خواهد آمد. بر بالای کوه مقدس من جام مکافاتم را نوشیدی. قوم های دیگر نیز آن را خواهند نوشید. آری، آنها خواهند نوشید و از بین خواهند رفت. و اثری از آنها باقی نخواهند ماند. وقتی شما از کسی نفرت دارید و اون از شما خیلی دور هست.
So dass du sagen würdest, wenn ich mit dem schon irgendwie verwandt bin, dann ist das ja über tausend Decken.
وقتی شما به خودتون میگید اگه من با اون نسبت فامیلی دارم اونقدر از ما دور هست که به من هیچ ربطی ندارم. میگه اینو باید شما بتونید که خداوند باز هم به خاطر رفتارتون مورد مجازات قرار خواهد داشت. خداوند این پیام رو به قوم عدو رسون که تو در روزهای سختی برادرت چه کار کردی؟ میگه باز هم تکرار میکنم اینو. میگه درست که این نسبت فامیلی داشتن، اما سالهای سال، هزاران سال، اینا از همدیگه جدا شده بودن و مسیرهای مختلفی رو رفته بودن. باز هم خداوند ازش میخواست، باز هم خداوند میخواست که قوم عدو دقیقا مثل یه برادر رفتار کنن. وقتی به دوره الان خودمون نگاه میکنیم، شاید شما استرس داشته باشین با برادرتون و یا با خواهرتون و یا با پسرخالتون و یا با دخترخاله، پسرخاله، پسرعمو و یا با عمو، عمه، خاله. میگه یه زمانی متوجه میشین که این اشخاصی که نام بردیم حالشون خوب نیست. میگه حالشون بد هست، حالشون خراب هست به خاطر اینکه گناه خودشون بوده، رفتن این کار رو انجام دادن، وضعیتشون فجیع شده. میگه باز هم خداوند از شما انتظار داره که شما همدردیتون رو نشون بدید با اون برادرتون که ازش نفرت دارید و نذارید به این شکل ادامه داشته باشه اون وضعیت. و اینو میگم باز هم دوباره تکرار میکنم، هیچ کدوم از ماها، میگه هیچ کدوم از ماها در یه همچین وضعیتی قرار نداریم که فامیلمون، دوستمون، آشنامون، یکی از دوستامون وضعیت خیلی خرابی داشته باشه و ما تقریبا 1000 سال فاصله داشته باشیم از اون اشخاص. میگه این ما رو اجبار میکنه که بتونیم صلح رو، آزادی رو جستجو کنیم در بین هم و این صلح رو در کنار هم نگه داریم. وقتی ما نمیخوایم که خداوند ما رو دشمن خودش خطاب کنه، میگه این واقعا ارزش داره که ما به مطالبی که اونجا نوشته شده ریز ریز نگاه کنیم. میگه شاید اینجوری بهتر متوجه بشیم که این یعنی چی برای ما. به سبب ظلمی که به برادر خود اسرائیل کردی رسوا و برای همیشه ریشه‌کن خواهی شد. میگه اینو باید متوجه شده باشید که باز هم اون ظلمی که اینجا خداوند ازش اسم برده، اون ظلمی نیست که توسط این اشخاص انجام شده باشه. اون ظلمی که اینجا گفته شده دقیقا توسط اشخاص دیگه‌ای اجرا پذیرفته. اما قوم عدو گفت به من رفتی نداره، اتفاقی افتاده، خیلی راحت از روی این قضیه گذشت. یه همچین رفتاری میگه از ماها هم دور نیست. ما خیلی سریع میتونیم اینو بگیم، خب گناه خودشو به ما چه، تقصیر خودشو، ما چیکار میتونیم برش بکنیم. چیزهای مهم دیگه ای هست، لقسمتهای دیگه که بتونیم اونو بخونیم و راحت‌تر متوجه بشیم. برای مثال در کتاب امثال کاپیتال 24 آیه 17، وقتی دشمنت دچار مصیبتی می شود شادی نکن و هنگامی که می افتد دلشاد نشد، زیرا ممکن است خداوند این کار تو را نپسندد و از مجازات او دست بردارد. برای اینکه بهتر متوجه بشی باز هم تکرار می کنم، وقتی دشمنت دچار مصیبتی می شود شادی نکن و هنگامی که می افتد دلشاد نشو، زیرا ممکن است خداوند این کار تو را نپسندد و از مجازات او دست بردارد. میگه این آیات یه قدم جلوتر هست. خداوند حتی اینو ممنوع کرده که زمانی که اتفاقی واسه دشمن ما می افتد شادی نکنیم، خوشحال نشیم که حال روزش رو بریم. شاید اون زمان هست که ما متوجه بشیم که خداوند چطور میتونه سیلی بزنه وقتی ما راضی هستیم، خوشحال هستیم که اون برادرمون وضعیت خرابی رو داره. میگه باز هم تکرار میکنه، این کاملا خارج از این، خارج از این هست که مقصر خود اون شخص باشه به خاطر اتفاقی که افتاده. این میگه واقعا فاجعه بزرگی هست، آوروزی هست واسه ما. میگه در چشم خداوند وقتی ما میذاریم این کار اجرا بشه، میذاریم خواهر ما، برادر ما توسط بقیه مورد خشونت و آزار قرار بگیره و میذاریم به حال خودش، میگیم مقصر ما نیستیم و ما میگیم که خب ما بهش کاری نداریم، ما نمیخوایم دستامون رو کثیف کنیم، میذاریم به حال خودش هر کاری که کرد. خداوند از ما میخواد که در همچین مواردی زمانی که نیاز هست در کنار این اشخاص بایستیم و بهشون کمک کنیم. آیه 11، در این روز از نجات دادن کسی که به ناحق به مرگ محکوم شده است کوتاهی نکن. نگو که از جریان بیخبر بوده ای، زیرا خدایی که جان تو را در دست اوست، جان تو در دست اوست و از دل تو آگاه است، میداند که تو از همه چیز باخبر بوده ای. او هر کسی را مطابق اعمالش جزا خواهد داد. میگه چطور اتفاق میفته که ما یکی از این اشخاصی که در کتاب نوشته شده باشیم. یکی از اون اشخاصی باشیم که گناهکار هستیم در مقابل برادران. در چشم خداوند ما نباید فعال باشیم برای اینکه یه شخصی رو از بین ببریم. در چشم خداوند این کافی هست که ما کاملا در جای خودمون تلاش نکنیم، هیچ کاری انجام ندیم و بذاریم اتفاق ادامه پیدا کنیم و سکوت کنیم. این خودش میتونه گناه بزرگی باشه. میگه فکر کنم از دعوین شما یه همچین مواردی رو متوجه شدید. تو یکی از های ما یه شخصی دپورت میشه. برای مثال شما اشکای اون شخص رو دیدید، برای مثال شما دردی که اون شخص داشت دیدید. یه هفته بعد دوباره این اتفاق میافتاد، سرتون رو زیر پتو میکنید و قایم میشید، میگید که خب امیدوار هستید که برای شما اتفاق نیافتاد. ما تقریبا 30 نفری داشتیم اینجا که پناهندگی کلیسا داشتن. میگه تعجب میکنم از اون اشخاصی که ما چقدر تلاش کردیم برای موندگاریشون، هیچ کدومشون کسایی نیستن که حاضر باشن برای بقیه پناهنده کمک کنن تا اونا بتونن موندگار باشن. میگه میدونم این چقدر سخت هست که در کنار اشخاصی بیستی برای اون اشخاصی که واقعا نیاز دارن، و چقدر ساده هست که ما چشمای خودمونو ببندیم، رد بشیم از کنارش، بگیم به ما ربطی نداره، بگیم خدا رو شکر به ما ربطی نداره و ما هیچ برای ما اتفاق نمیفته. اما میگه باید اینو مطمئن باشیم که خداوند نظریه ما رو تقسیم میکنه. خدا میگه خب درست، در حق با توست، به تو هیچ ربطی نداره.
و یا
اون میپرسه و میگه تو هم یکی از اون اشخاص هستی که سرنوشت یه برادرت اصلا برای تو مهم نیست. از 11 تا 14 رو خوندن. از نجات دادن کسی که به ناحق به مرگ محکوم شده است کوتاهی نکن. نگو که از جریان بیخبر بوده ای، زیرا خدایی که جان تو در دست اوست و از دل تو آگاه است میداند که تو از همه چیز باخبر بوده ای. او هر کسی را مطابق اعمالش جزا خواهد داد. پسران، همانطور که خوردن عسل کام تو را شیرین میکند، همچنان کسب حکمت برای جان تو شیرین خواهد بود. کسی که حکمت بیاموزد آینده خوبی در انتظارش خواهد بود و امیدهایش برباد نخواهد رفت. ای بدکاران، منتظر نباشید که خانه درستکاران را غارت و ویران کنید. میگه ما اینجا سه طبقه داریم، سه مورد داریم که چطور ما انسان‌ها گناهکار محسوب میشیم. میگه نقطه اول کافی هست که ما انجام بدیم و خشم خداوند رو بر خودمون نازل کنیم. میگه این نقطه کاملا ساده که ما توسط اون گناهکار میشیم. میگه آغاز میشه در مورد اینکه ما هیچ عکس العملی نشون ندیم و سکوت کنیم. دوم این که ما کنجکاو بشیم و در مورد صحبت کنیم، و سوم این که ما سهم بگیریم و از شرایط بقیه سوء استفاده کنیم به نفع خودمون یک کار رو انجام بدیم. میگه من به عنوان یه شخص آلمانی رو به تو میگم، دقیقا این گناه بزرگ رو اکثر ما آلمانی ها 80 سال پیش انجام دادیم، و قضاوت خداوند، خشم خداوند 40 سال بر کشور ما نازل شد و دقیقا همون اتفاقهایی که برای یهودی ها افتاد دقیقا تو این 40 سال برای ما هم افتاد. اون زمان ایماندارهایی بودن که برخلاف این اتفاقها مبارزه کردن. خیلی از اونها حتی زندگیشون رو از دست دادن برای این کار، اما توسط ایمان اون اشخاص، توسط ترس از خدا، ترس خداوندی که اونها در وجود خودشون داشتن، قوم ما، ملت ما تونست بعد از اینکه خشم خداوند بر کشورمون نازل شد، تونست برای بار دوم آغاز دوباره داشته باشه. و آغاز این از ایماندارها بود، چون اکثر ایماندارها، اکثر مسیحیان
tun, von seinem Gehorsam gegenüber Gottes Wort weggewendet hat. In den 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
چون اکثر مسیحیان در سال 20 و 30 از راه خداوند خارج شدن و تلاش میکردن خودشون رو طوری نشون بدن که ایمانی ندارن و به این شکل بدی ها در تمام این سرزمین فرا گرفت. ما باید مواظب باشیم که دقیقا دوباره توی همچین تله‌ای توی کشور خودمون نیفتیم. و وقتی در خانواده خودمون توی محیط زندگی شخصی خودمون و یا در قسمت‌های بزرگتری از زندگی ما می‌بینیم متوجه میشیم که انسان‌ها وضعیتشون خوب نیست و ما هیچ کاری برای اون انجام نمیدیم. به این شکل ما میتونیم خشم خداوند رو در زندگی خودمون قرار بدیم. برای همین امیدوار هستم که بیدار باشید و توسط اون محبتی که در قلب شما ها میسوزه روشن هست بتونید در این راه قرار بگیرید و کمک کنید. و اگر ما تونستیم همه اینها رو انجام بدیم تا بتونیم خانواده خودمون راضی نگه داریم، فشار و بارهایی که بر دوش بقیه هست همراهی کنیم، کمک کنیم و با همدیگه بخشیده برخورد کنیم، رفتار کنیم، بدبختی بقیه رو شادی خودمون قرار ندیم، اون زمان هست که میگه ما قدم اول رو در زندگی خودمون برداشتیم و این کار رو حتی در زندگیمون، در کار روزمرهمون، در وظیفه خودمون قرار بدیم. اون زمان هست که ما میتونیم برکت خداوند، رحمت خداوند رو در جامعه خودمون، در زندگی خودمون همراه داشته باشیم. برای احترام ما.